HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. متشکرم که این وقتتون رو به من دادید. من سریع از گذشتم یکم براتون صحبت کنم که بخوام به این نتیجه برسیم که الان چیکار باید بکنم، چون خیلی متفصل و درمونده شدم واقعیتش. من 42 سالمه، 23 ساله که توی ازدواج هستم و از اونی هم که 20 سال هم بود با این آشنا شدم. متاسفانه توی رابطه عشق تو 15 سالگی تا 17-18 سالگی با یه آقایی بودم، خیلی دوستشون داشتم، ولی خب ما با هم نرسیدیم و خلاصه به دلایلی که این مشکلات که این آقا براشون پیش اومد، خلاصه شوهرم سر رو هم قرار گرفت و گفته خودش خواست با عنوانی به من کمک بده و از این صحبت ها و میدونست کاملا در قضایی و جریانات زندگی من بود.
یعنی سب کنیم از جریان عشقی شما با یه آقای دیگه باخبر بود، خواست باز با شما ازدواج کنی؟
بله، من بهشون گفتم مثلا نمیتونم با کسی رابطه بگیرم چون شرایط روحی خوبی ندارم، ولی ایشون گفتن که نه، من قول میدم بهت کمک میکنم، من دو سه ساله که تو رو زیر نظر دارم و خیلی دوست دارم اعمال و رفتار حرکات تو، چون تو رای مدرسه ایشون است که ظاهرا من رو میدیده. و
ایشون چند سالشون بود اون زمانی که شما حدودا 20 سالتون بود؟
من 20 سالم بود، ایشون 27 سالشون بود.
اوکی. خب
بعدش دیگه ما خلاصه بعد از اصرارای ایشون و من اصلا تمایلی به ازدواج به ایشون نداشتم و خلاصه بعد از اصرار ایشون بعد یک سال ما ازدواج کردیم. و بعد از 3 سال صاحب یه پسر شدیم و بسیاریشون کنترلی بودن. کجا میری، کجا میای، چرا زودی، چرا دیری، چرا اینو میخوری، چرا اونو میخوری، چرا اینو پوشیدی، چرا اونو نپوشیدی، الان با کی حرف میزنی. خلاصه ما خب حالا رو حساب که بخوام بچه بودم، حالا سنم کم بود، حالا فکر میکردم که خب باید حتما باید به حرفشون گوش بدم، حتما باید مطیع باشم. به هر حال یه سری مخالفت ها میکردم، یه سری خب برام قابل تحمل نبود، سعی میکردم که بجنگم، دعوا کنم یا ممانعت کنم از این که خب به هر حال زور سخته واقعا برادم. ولی خب به هر حال با همین شرایطی سخت ما ادامه دادیم و یه چند بارم من حتی فرمانده جدایی دادم، ولی ایشون اصلا مخالفت میکرد و ورقه ها رو پاره میکرد یا دادگاه نمیومد. خلاصه ما با این شرایط مشکلات کنار اومدیم و این پسر رو بزرگ کردیم.
ببخشید منو ببخشید چون مهم هست، شما از کجا الان تلفن میکنی؟
من از سیاتل زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکا هستی؟ چون
من الان حدود 6 ساله که اومدیم امریکا.
یعنی هر 3-6 سال اومدید امریکا؟
منو پسرم 6 ساله ولی ایشون 3 ساله اومد، 2 ساله و نیم 3 ساله.
شما چرا دوتایی آمدید و ایشون نیومده؟
ما با هم اومدیم و ایشون اینجا نموند و گفتش که من نمیتونم اینجا بمونم و سخته و من جواب خوب دارم و برگشت. من و پسرم مجبور شدیم که بمونیم.
چرا شما مجبور شدید بمونید؟
بخواست این که خب پسرم شرایطش خب ایران که میدونی چی جوریه و دوست نداشتم که سربازی بره و یا این که اونجا درس بخونه. واقعا فکر آیندهش بودم. فکر کردم که اینجا رو ترجیح دادم.
آخه سب کنید آخه عزیز من، اولا تو ایران میشه درس خون، خوبم میشه درس خون، اردن بخواد درس خون. سربازی هم اولا همیشه نرفت، هم میشه یه جوری خوب رفت. بله به شما در بعدم شما از شوهرتون و پسرتون از پدرش جدا بشه، شما یه مادر و یه پسر تو امریکا بمونید، ایشون برن ایران.
من تو توضیح میدم آقای دکتر اگه اجازه بدین. ما 6 ماه که گذشت، 9 ماه 6 ماه یا 7 ماه پسرم توی فوتبال ضربه خورد، ما برگشتیم ایران، کتفش شولدرش آسیب دید و ما اینجا چون بیمه ای نداشتیم مجبور شدیم که بریم ایران سرجریش بکنیم. ما 9 ماه ایران موندیم و به خاطر اصرار پسرم من برگشتم.
پسرتون اصرار بکنه؟ نه، وقتی کار غلطه برای چی اصرار بکنه؟ بکن.
آره و گریه میکرد هر روز بکن. ایران که شما منو بدبخت کردین، منو چه کن کرده. ما دیگه تصمیم گرفتیم که خوب برگردیم و من برگشتم، یه 2-3 ماه اینجا موندم و خونه و زندگی و اینا فراهم کردم مجددا و ایشون رو دوباره پسرم رو آورد و خودش برگشت.
خب
و خلاصه این که تا قبل از اینکه ما بیاییم امریکا همه چه خوب بود. یعنی 6-7 سال پیش واقعا من احساس میکردم که خب خیلی به همسرم علاقه مندم، ایشون خیلی من رو دوست داره، رابطه خوبی داریم، خیلی تو فامیل خیلی زبون زد شده بودیم. همه فکر میکردن که خب مشکلاتی داشتیم ولی خب اصلا به چش نمیومد. خیلی اون رابطه یعنی از طرف من خیلی عاشقانه و خیلی زیبا بود. بعد که وابستگی داشتم اونقدر بهش که ماموریت میرفت تحمل نداشتم. خلاصه از این صحبت ها تا اینکه متوجه شدم که ایشون توی رابطه هستش و گوشه تلفنش رو که چک کردم و رفت و روش و اعمال و حرکاتش رو که میدیدم، میدم اصلا یه دفعه این آدم عوض شد. آدمی که اینقدر کنترلیه، قبل از غروب آفتاب خونه باش، نمیدونم تنها شب خونه، کسی نقل نداری بمونی، حالا میگو برو مسافرت، یا مثلا نمیدونم چرا نمیری مثلا خود مامان چپ بمونی، یا این که مثلا یه کاره اینجوری که نبود. چون نبود برام عجیب بود که چی شده این، یعنی انقدر متحول میتونه بشه. و بود من متوجه نمیشدم تا اینکه یه روز میشه تلفن رو که چک کردم دیدم که بله مسیجی داشتن و اینا و پیگیری کردم. واقعیتش پیگیری کردم، فهمیدم که یه دختر خانمیه توی اداره ایشونه، در 12 سال از ایشون کوچکتره و یه رابطه داره. من زنگ زدم و رفتم با دختری صحبت کردم، گفتم که من مریض شدم، افسردگی گرفتم، 10 کیلو وزن کم کردم. رفتم با این خانم صحبت کردم، گفتم ببین نه تو برای من مهمی، نه این آقا برای من مهمی، فقط خودم برای خودم مهم، فقط برام بگو که رابطه چیه و از این صحبت ها. و ایشون قسم و آیه و نه و فلان و ما کاری با هم نداریم، ایشون خیلی قابل احترامه و ما همه به هم تو اداره میگیم عزیزم و همه به هم نمیدونم. گفتم اوکی خب منم معلمم، منم کار میکنم، همکار مرد دارم، ولی نشده تا حالا کسی به من میگه عزیزم و عزیز صحبت ها. خلاصه همین شد که من واقعا دیگه اینی 180 درجه عوض شدم. یعنی واقعا فاصله عشق و نفرت که میگن اندازه یه تار موه من اینو لمس کردم.
نه این درست نیست، نه هیچ وقت عشق با نفرت هیچ ارتباطی ندارن. شما برای خودتون همه یه دنیایی رو نسازید. نه عشق و نفرت، عشق تبدیل میشه به بی‌تفاوتی، عشق به نفرت. شما اصلا عشقی به ایشون نداشتید عزیز.
آخه هم دایی دکتر باورتون نمیشه چه تنفری وجودم گرفته بود که.
نه اونو باور میکنم ولی از عشق خبر هیچ وقت نبوده. خب بگید.
شاید به قول شما شاید واقعا عشق نبوده. شاید من واقعا شما رو شما قدیس من هستین. من
نگفتم حالتون خیلی خیلی بده، حالا دیگه مطمئن شدم خرابه. خب حالا بفهم
من هر چیزی که شما بگین 100% قبول
میکنم. بسیار
خوب. ولی دیگه ما دیگه خلاصت اون یه 9 ماهی که ما برگشتیم ایران، من ایشون احساس کردم که اصلا یعنی یه جوری، یعنی اصلا دلش نمیخواد که مثلا ما ایران. من خونه گرفتم ایران، زندگی درست کردم، گفتم خب میمونیم، حالا ایشون هم که جابش رو جاب خیلی خوبی داره و اینا، چرا خب اونجا سختی بکشیم و از صفر شروع کنیم. ولی خب دیگه هی استرار که چرا نمیری و برو و بیا این پول و فلان. من گفتم خب پس بزو برم دیگه. بعد خب پسر اونم خیلی ناراحت بود و افسردگی داشت میگرفت و من اینجا نمیتونم زندگی کنم و شما منو بدبخت کردین و خودتو تصمیم گرفتم و پول گرفتم اومدم اینجا موندم و خلاصه زندگی درست کردم. پسرم رو گذاشت و ایشون برگشت و باز ما با اسکایپ مرتب هم نگر میدیدیم و من زنی میزن من ایشون رو میزن شون من میده 6 ماه یه بار 7 ماه یه بار میومد و برمیگشت. یه 20 روز میمون برمیگشت و من مثلا حتی سال آخر یادمه که مثلا از اینجا من بسش دست گل فرستادم روز تولدش، مثلا سورپرایزش کردم از پشت اسکایپ. یه کارهای اینجوری مثلا میدونی یه جریانات اینجوری تو زندگی باهاش داشتم.
گل برات میفرستم ولی همدیگرم ندیدیم اشکالی نداره. گل به روی مبارک تو
از این زمین آقای دوری من میخندونی مرسی استرابم کم میشه. و خلاصه بعد از این جریان گل 2 هفته نکشید و معذرت میخوام اینم میگم لابلای صحبت هم، ایشون مرتب به من گفت تو سرد مزاجی، تو چرا اینقدر مثلا همش ابیوز میکرد، تو چرا اینقدر سردی، تو چرا رابطی سکس خوبی نداری، تو چرا نمیدونم شکمت گنده است، تو چرا نمیدونم مثلا باستنت اینجوریه. من گفتم خب چیکار باید میکردم؟ خب برای خب من یه دختر بسیار زیبایی بودم، خیلی اندام قشنگی داشتم، خب به خاطر بارداری خب برای خب خراب شد اون اندام طبیعی، یه چیز واقعیتی. ولی همش ابیوز میشدم که چرا مثلا اینجوری میشم، که حتی من رفتم جراحی شکم کردم وقتی دیدم که رابطه نامشروع داره و داره خیانت میکنه، رفتم این کاری کردم، خودم دیستیق جراحی دادم، گفتم اشکالی نداره و دیده اون چیزی باشم که اون میخواد و این کار رو هم کردم واقعا مثل اینکه زندگی رو حفظ کنم، ایشون رو حفظ کنم. اما بعد از اینکه ما رفتیم ایران و خونه گرفتیم و اینا همش میگه میگفت چرا نمیری چرا نمیری.
نه اونو فهمیدم. نه خب این داستان متوجه شدم. آقا ایشون نمیچه، آقا یکی کسی به کسی بگه چرا نمیری که شما همون موقع میتونستید ببینید چه خبر است. خب برای شما برگشتید اینجا الان چه خبر؟ الان چه خبر؟
شما باورش کردم که هیچ رابطه نیست و اون دختر به من اطمینان داد، گفت هیچ رابطه ما نداریم، تو دچار توهم شدی. من گفتم اوکی من دچار توهم شدم، باورش کردم و دوباره برگشتم و پشت اسکایپ هم دیگر میدیدیم تا اینکه که من گل براش فرستادم. به فاصله 2 هفته پشت اسکایپ و من گفت تو به من اجازه بده که من با یه خانم 60 ساله سکس داشته باشم، اگه تو به من این اجازه بدی من این کارو میکنم. اصلا من حیرون، یعنی پشت اسکار میگفتم یعنی چی، چه تقاضایی داری تو از من میکنی؟ یعنی من باید به تو چی بگم؟ من اصلا به هم ریختم و واقعیت اونجا دیگه مردم، یعنی اونجا دیگه احساس کردم تموم شدم و بهش گفتم که من دیگه نیستم و واقعا برو دنبال هر چیزی که میخوای، سکس میخوای، هر چیزی که میخوای، ولی قید من بزن، من اینجا دیگه تمومم. خب برای 2 سالم اینجا پناه زندگی کردم، احساس میکردم که خب اون ناتوانایی که تو ایران داشتم رو اینجا خیلی به این قدرت داده بود، خیلی توانمند شده بودم، از پس خیلی کارا برمیومدم، خیلی حتی میگم خرید تو ایران من حتی نمیکردم، ماشین بنزین نمیزدم، ولی اینجا خیلی توانمند شده بودم و اون قدرتی رو که دوست داشتم رو با هم پیدا کردم و پشت سال خیلی راحت بهش گفتم که برو و دیگه نمیخوام ببینم ات، تموم کن، برو با هرکی میخوای باش. و ایشون نمیپذیرفت، میگم نه تو من ولی مثلا یه چیزی به تو گفتم، من الان از نظر جنسی مشکل دارم، فلان دارم، چه کار باید بکنم؟ و خلاصه این شد قضایه ما، این شد قضایه ما تا اینکه رابطه همون به هم خورد. ما مرتب با هم دعوا میکردیم، مرتب پشت استاد من حاضرم بودم ایشون رو ببینم و ایشون هی اصرار میکرد تو این گیرو دار. من یه روز توی فیسبوک هم دیدم که یه نفر به من مسیج داده و وقتی که فیسبوک هم رو باز کردم دیدم همون آقایی که من مثلا 15 سالم بود ایشون با من دوست شد، توی فیسبوک به من مسیج داده و هاشم فکر کنم من تو اون شرایط روحی و با اون شرایط که خب حالا خیلی دلم میخواست که از اون آدمم یه جورای انتقام بگیرم، ببینم تو کجای زندگی بودی، تو چرا با من این کار کردی؟ شروع کردم هی حرف زدن. از اون بعد اختلاف و دعوا با همسر که نمیخوام دیگه ببینم، نمیخوام دیگه. از این بعد با این آقا که خب هی خواستم که واقعا یه جوری بهش بفهمونم که خب تو یه کارایی کردی تو زندگی با من، یه جورای من خوب کردی. خوش آقای دکتر فرزو دردی
نه به من بفرمایید اون چه کار شما حرفی که زدیم بود که ما عاشق شدیم ولی به دلایل شرایطی بود نتونستیم با هم ازدواج کنیم، ولی نگفتی ایشون چه کار بدی کرد که عشق شما اونجا باز به هم رفت؟
ایشون برای که توی رابطه با یه خانمی افتاده بود که دین افتادم، مجبور شدم که برم با اون خانم.
نفهمیدم. حالا پس بنابراین هم دوست عشق اولتون هم همسر دومتون و ایشون که اصلا در سن شاید همین چلو خورده‌ای گفتن ما میخوام برم با یه خانومی که 60 سالشونه رابطه جنسی داشته باشم. شما به همسر خب شما که اینجا مونده بودید الان موندید. خب بالاخره این که تموم شد صبر کنید، تموم شد از نظر قانونی و مذهبی هم تمومش کردید، همچنان شما زن شوهرید.
ما طلاق آمریکایی گرفتیم ولی متاسفانه همسرم پاشید اومد اینجا و من تو این فاصله که توی 2 سال من این آقایی یه بار توی سفر یه سفری یه هفته این آقا رو دیدم و ما هم
نه تو سفر یه هفته ایشون رو دیدن یه مسئله است که یه هفته باشون رفتم سفر یه قصه دیگری.
بله یه هفته من میخواستم برم ایران و احساب داشتم توی کشور دیگه، ایشون اونجا بود و من ایشون رو اینجا دیدم ولی بعد متوجه شدم که خب با خانوادن ایشون همسر دارن بچه دارن و به هر حال خب حالا
یعنی شما به من میخواید بفرمایید بعد از مثلا 20 سال که عشق قدیمی رو پیدا کردید ازش نپرسید تو زن داری بچه داری که بعدن
به من گفت اختلاف دارم.
اختلاف رو میدونم، همه کسانی که
من
بچهش باهاش
نبودن.
آنکه حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم ببینیم بعدش با این عشق ها شما چه روی خط باشید. شما با ما باشید.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینگ، سیبل، پرژن لام و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafirst.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آن ردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
همبستران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که می توانند اسپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به هم زبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این اسپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیگ، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
خب جونم، شما جدا شدید به نخری سالی قانونیشون؟
بله، من طلاق آمریکایی رو گرفتم ولی با سختی، و ایشون همونجور که گفتم خیلی برات کنترلی و اینجور مسائل رو داشتن، به سختی ساین کردن و خلاصه ما طلاق آمریکایی رو گرفتیم. اما متاسفانه ایشون توی یکی از کشورهای مرزی که من نمیخوام اسم ببرم، به ما نزدیکه، ایشون اونجا یه مدت ساکن بودن و اصرار رو پشت اسکای با پسرم که میخوام بیام ببینم تو فقط به عنوان مهمان، و ایشون اومد تو خونه من دو سه روزی بود و به کامپیوتر من دسترسی پیدا کرد و یکی دو تا از عکسای منو که با اون آقا بودم، نه رخ بودم، نه روی تخت خواب بودم، نه عضو میخوام در حال سکس بودم، خیلی تو خیابون کنار هم ایستاده بودیم عکس انداخته بودیم، و ایشون دسترسی پیدا کرد به عکسای من، و بعد که با کلک و حالا هر مسائلی که از خونه من رفت، تمام عکسای من رو رفت به خانواده من ایران و به دوستای من که اینجا خیلی بر من عزیز بودم فرستاد و تهدید کرد الت میکنم بلت میکنم. خلاصه این جریانات ما، و ما شرایط خیلی سختی داشتیم. پسرم متوجه شده بود شرایط خیلی سختی داشت، که این بچه که خب تا 14 سالگی تو ایران بزرگ شد با اون فرهنگ، با اون پدر و برها خوبش تاثیر میذاره، خیلی از روحی صدمه دید و من خیلی ناراحت بودم و از خودم خیلی خجالت میکشیدم و نمیتونم چیکار باید بکنم، نمیتونم چی درسته چی غلطه. ولی خب باز پسرم با من مونده بود و من از این تعجب میکردم که چرا با من باز مونده، میتونست بره مثلا تو همون شهری که پدرش هست اون کشور زندگی کنه، ولی خب باز با من مونده بود و با هم زندگی کردیم. تا اینکه اصرار یک دو بار اومد که دیدن ایشون که من حتی میگم کانتکت هولدر رو که مثلا براش گرفته بودم و اینا، ولی اصرار که من اصلا از اون کشور روزی نیستم، من نمیتونم اینجا کار کنم، من نمیتونم، من خواهم بیام تو اون کشور، شما فقط به من اجازه بدید من بیام تو اون کشور زندگی کنم نزدیک پسرم باشم. که مام خب با پسر نشستیم صحبت کردیم، گفت مامان، گفتم اون چه، خب این حق به توی که پدرت باشه و اشکال نداره میتونه بیاد، به این تا اون موقع میترسی فکر میکرد که من ممکنه آزاری بهش برسونم، ولی واقعا قلبا اینجوری نبود. و ایشون بودیم پسر خودش رفت دنبالش آوردش و نشستن صحبت کردن و من حتی کمکش کردم، کار پیدا کردیم، کمکش کردم براش خونه گرفتیم و اینا، ولی خب مرتب با ما در تماس بود، ما با ما در تماس بود و برسه تا به این نتیجه رسیدیم که خب بخاطر اینکه شرط روحی پسرم خب دیدیم که خب حضور خیلی بهتر میشد با حضور پدرش، دیدیم که خب اگر که ما با هم باشیم خیلی شرط این بهتر باشه، و یه ذره میشستیم با هم حرف زدیم و یه ذره، ولی به هم بر نگشتیم، ولی با هم توی خونه زندگی میکنیم و ایشون
توی یه خونه زندگی میکنیم ولی به هم بر نگشتیم. یعنی چی؟
یعنی ما چیز هستیم آقای دکتر، در واقع یه جوری به هم بر نگشتیم.
یعنی ازدواج دوباره نکردی؟
نه،
ولی رابطه با هم داری؟
بله. اوکی. بله خب. ما توی خونه هستیم ولی به خاطر پسرم و نشستیم خیلی با هم حرف زدیم.
نه کاری ندارم به این، اون حرفایی که زدید به هر حال خیلی
احساس کردیم شرایط روحی بهتری پیدا کردیم.
نه مطمئن،
خب های اسکولش و دیپلمش رو گرفت، خیلی خب برای ما باعث افتخار بود، برای اینکه بچه‌ای که اینجا به دنیا میان حتی نمیتونستن دیپلم بگیرن، خیلی فوتبالیست بسیار خوبیه، ورزشکار خیلی خوبیه، خیلی هندپام، خیلی دنبال ورزشه، ولی هنوز آزار میبینه، هنوز گاهی وقتا به من نهیب میزنه، گاهی وقتا توهینایی به من میکنه که من خودم خجالت میکشم. و الان از شما خواهشم این هستش، از شما این کمک رو میخوام، که الان من چیکار باید بکنم؟ من برگشتم به این آقا، میدونم که تیر خلاصه برگشتم من، یعنی اون تیر خلاصی بود که به خودم زدم. این کاملا میدونم
یعنی چی. من نفهمیدم تیر خلاصه یعنی چی به خودم.
یعنی شما همیشه تو میدونی تو
نه وارد بحث من نشید. نه شما منو ول کنید. شما این که برگشتید دوباره با ایشون، تیر خلاص به چی زدید؟
تیر خلاص به خودم زدم.
چرا برگشتید؟
بخرم از این که تو رفتی تو
نمیشه متوجه. خب برای چی این کاری کردید عزیز؟ شما که هیچ کارتون واقع بینانه و عاقلانه نبوده، این یکی هم نبوده. اگر اینجوری که شما، من فکر کردم شاید فکر کنید این کارتون واقع بینانه، حالا که خودتون میگید تیر خلاصه که دیگه معلوم شد نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه مسئولانه. بهانه‌تون هم برای پسرتون هم بی‌معنی.
حرفای اینا رو شنیدم احساس کردم که تیر خلاصه. تو قبل از اون فکر
نه کدوم حرفا رو که نه صبر کن، کدوم حرفا رو که شنیدید بعد از
این که مثلا به من میگفتن مثلا تو خیانت کردی؟
نه صبر کنید، صبر کنید. نه شما خیانت نکردید، کاری به اون ندارم. بس من خیانت شما نیست. بعد از این که همسر سابق شما برگشت با خونه شما ضرورت کردن، باز به شما برگشت گفت خیانت کردی؟
بله.
خب با شما برای چی میخواید همچین محیطی رو توش زندگی کنی؟
همین فقط. من همین الان یک هفته است که من پسرم رو خیلی شرایط روحی بد میبینم ازش. ایشون الان برگشته ایران و برگشته که مثلا به قول خودش اون آقا رو پیدا کنه، شما تلفن. یعنی من از این ترسیدم که نکنه توی ایران به مشکلی ایجاد بکنه، یا اینکه دیدیم که شرایط آدم رو توی ایران چجوری، راحت هم دیگر میکشن به خاطر مثلا این مسخره بازیایی که دارم، نمیدونم غیرت و از این صحبت.
نه مال کاری با اون ندارم. شما همسر شما که مدت ها قبل عکسای شما رو با ایشون دیده بود در سفر و به فامیل داد، حالا مثلا چه مدت بعدش ایشون راهی ایران شده برای یافتن اون آقا؟
بعد از 2-3 سال.
یعنی شما واقعا یه چیز رو جدی میگیری؟
به خاطر ایشون نرفته، به خاطر کار اداری.
خب بنابراین پس بنابراین برای شما چرا
الان؟ متاسفانه من متوجه شدم که دنبال ایشون بوده که ایشون رو یه جوری مثلا پیدا کنه و حالا نمیدونم.
خب نه پیدا کنه.
ولی پسرم الان متوجه شده. من یک هفته است پسرم شب اومده سراغ من، جوری که این دکتر حالتی که قصد زدن منو داشته. یعنی واقعا خودم الان خجالت کشیدم اینجا، ولی درکش میکنم، واقعا درکش میکنم. اما خیلی الان متاسفم. یعنی شما الان به من بگید
آخه عزیزم، شما همه نه ببینید قربونتون، شما همه کاراتون گفتم نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه مسئولانه. ولی که همجور بی خودی شلوغ پلوغای بی خودی دار از حرفای اولتون، از عشقتون و ازدواج با ایشون، عاشق شدن و بعدم ایشون آمده و اون حرفا رو زده. الانم شما فکر میکنید که نظر پسرتون راجع به شما بده، باعث تأسفه؟ متاسفانه مبتنی است بر یه واقعیتی که من نمیدونم اونا چگونه تلقی میکنن، که اگر شما جدا شدید خب اینکه یه کسی رو دیدید اشکالی نداره، اگه جدا نشدید خب نباید میشه. شما قبل از ماجرای طلاقتون بود این آقا رو دیدید یا بعدش بود؟
ما درگیر بودیم تو فاصله.
نه من با درگیری ازم نه درگیری
ایران بود، من همسرم ایران بود، من رو اینجا
نه من بحثم اینه. نه شما قانونن شما زن ایشون بودید یا نبودید که این سفر رو رفتی؟
بله ایشون، ولی اینجا نبود، 2-3 سال بود اینجا نبود. بله من زن ایشون بودم.
خب بنابراین در یه چارچوبی از نظر حقوقی شما همسر ایشون. حالا اگر از نظر اعتقادات مذهبی و فلسفی خودتون شما همسر ایشون نبودید، نبودید. اگر هم حرفتون این است که ما کارمون با هم تموم بود، میتونم بفهمم. ولی معمولا آدم ها قرار از یه رابطه بیان تمومش کنن، مدتی بگذره بعد برن سراغ رابطه دیگه. حالا شما هم پشت
میکنم آقای دکتر، آخه میدونی من
حالا ممکنه من به شما ممکنه
اسلامی که میگه که مرد میتونه 4 تا زن بگیره.
نه بارد بحث
همون اسلام میگه آقای دکتر اگر شما 3 بار بگی یه نفر به شوهر زنت بگی من تو رو نمیخوام، من تو رو میخوام، من تو رو میخوام، یعنی من اینو خوندم واقعا، این یعنی برابر طلاقه. همون اسلام این رو هم میگه و اینو هم
نه. حالا شما بیا دیرفه مفسر دین نشین ماجرای سه طلاقه رو داخل شدید، یه دفعه 3 طلاقه رو وردی تبدیل به این کردید، یه مردی 3 دفعه گفت شده 3 طلاقه، بعدم شما حتما احتیاج به محلل داشتید، رفتید پروی اون آقا برای محلل، بنابراین اشکال نداره. دوم نه ببینید از این بازی در نیاد، بیا تمومش کنید. شما یه رابطه بوده تموم شده، پسر شما اینجا هم به اندازه کافی از جانب هر دو شما آسیب دیده، حالا اینم دیده، شما مران میخواید که به پسرتون بگید اینا هیچی نیست، نه اون میفهمه نه میپذیره نه میخواد بپذیره. بهترین کار اینه که فکر کنید واقعا اذیت شد و آماده است بره با یک کسی صحبت کنه، با یک کسی تو امریکا صحبت کنه، کمکش میکنن که از این فکر و بازی بیاد بیرون. نگران اون آقا و شوهر سابقتون هم در ایران نباشید، بی خودی هم باز به مرتبه بیشون برگشتید به خاطر پسرتون. هیچ معنای این حرفا نداره، مخصوصا وقتی که از آغاز تا پایان این رابطه همه بی خود و غلط بوده. الان هم که شما قانونا جدا شدید، نگران اون آقام نباشید، دوتا مردن هم ببخشید غلطی میخوان بکنن بگذارید بکنن، بی خودی هم از اینجا نگران نباشید. پسرتون هم حرف این است که پسرم تو اگر اینجوری فکر میکنی، به نظر من نظرت خیلی نه این که کم، کمش حتما حق با پسرت، اون قدر نیست، بعدم میخوای با یکی صحبت کن برای که خودت رو اذیت نکنی، نه اینکه براش توضیح بدی. اگه رفت و کمک گرفت شاید بتونه خودش رو آزاد کنه و به این نتیجه برسه که به او هیچ مربوط نیست و خودش رو از این محله بیرون کنه. این که در ایران بود و
بله، من حتی برش دستور دادم از ایران، یعنی گفتم خواهش کردم که سی‌دی شما رو بیارن و گوش بده و اصلا شماره شما رو بهش دادم که با شما صحبت بکنه. و همین، من الان تو این یه هفته واقعا به این نتیجه رسیدم که موندن من واقعا دیگه درست نیست و ایشون دیگه ماشاءالله دیگه واسه خوش مرد شده و
نه حالا اگه نه صبر کن، نه نه بیاد از اون شعارا باز ندید، نه صبر کنید، صبر عزیزم، عزیز من، خب صبر کن. شما چه کارهایی میتونید بکنید یا میخواید بکنید؟ کجا شما میخواید برید عزیز؟
یه خونه بگیرم یا آپارتمان بگیرم شروع به کار کنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین شما میخواید جدا بشید برید یه جایی. آیا فکر میکنید توان دارید که کار پیدا کنید و آیا با اون کار زندگیتون میگذره یا منبع دیگر درآمدی دارید؟
منبع درآمد ندارم ولی خیلی توانایی دارم و میدونم که میتونم خیلی کارا رو
خب
کنم.
تا با حال خیلی خب، پس تا با حال که کار نکردید، کردید؟
چرا، بله اینکه کار میکردم، من دو جا شیفت کار میکردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا پس میتونیم به سر کار. خب پسرتون میمونه تا بعدن وقتی پدرش برمیگرده با پدرش باشه، درسته؟
بله.
خب بنام شما نه، چرا که نه، چکارشون پدر بذارید پسر، پدر پسر بذارید با هم باشن، شما هم که میخواید به زندگی کنید، ولی فعلا از این دست گلاب نگید. لطفا دفعه دیگه وقتی مسافرتش برید عکس نگید، بعدم عکس رو تو دستگاهتون نگذارید. بنابراین شما ما نمیدونم حالا چرا آدم ها وقتی این کار رو میکنن باید حتما عکسش هم بگیر، همچین انگار بسرد افتخار بزرگ.
واقعا همینطور، من فقط میخواستم یعنی به اون گذشته برگردم، اون سوالاتی که برای تو اون دوران پیش اومده بود جوابگو باشن ایشون. من فقط ایشون رو به خاطر این مسئله واقعا دیدم و یک هفته بیشتر نبود تمام این مسائل و این حرفا.
نه برخی از اوقات عزیزم، برخی از اوقات 7 ثانیه و 7 دقیقه هم کافیه تا یه هفته. سر به سر من نگذارید، ولش کنید. وقتی این حرفا رو میزنید هر سه آدم ها رو در میارید دیگه، ول کنید دیگه. یه کاری کردید که نباید میکردید، تمومش کنید. میخواید برید جدا بشید، یعنی فاصله بگیرید، این کارو بکنید برای که این صلاحتونه. به هر حال اونقدرها چیز عجیب و غریبی نیست. ای کاش و ای چه بهتر بود اگر صبر میکردید تو این ایام رو میگذرونید، این کنجکاوی ها رو هم رها میکردید، چون هیچ کس برای شما جواب نره. اگر 25 تا متخصص هم میامدن شما رو برای 20 سال قبل ارزیابی میکردن، این فرمان چرا و بعدن تازه بفهمید چرا.
آقای من ایران حتی مشاوره گرفتم بعد از اون همه صحبت.
حالا دفعه دیگه
خیانتایی که میکرد به من مشاوره گرفتم، ایشون بردم مشاوره. آقای دکتر مشاوره به من گفت ببین این اگر با 100 تا زن خراب باشه یه تار موی گندیده تو رو به اونا نمیده. یعنی من مونده بودم که خب ایشون دکترن، ایشون مشاورن، خب حتما درست میگن. و
نه شما من اذیت نکنید، بذارید بی خودی منم مایوس نشم که ایشون یه دفعه آقای دکتر متوجه تارهای گندیدهش، موهای گندیدهش شما.
همین اصلا یه حالت عجیبی تو ذهن من هست، یه حالتهایی داشتم که انتقام ازش بگیرم.
بله. خب بنابراین اینقدر تبلیغات 7 ثانیه و 7 دقیقه نکنید، ولش کنید عزیز. این چیزیست که هرچی بیشتر راجعش حرف بزنید بدتر میشه و بوی بدتری میده. ول کنید، یه کاری شده نه با خودتون حرف بزنید نه با دیگری، نه توضیح بدید نه توجیه کنید. دیگران رو هم به خودی اذیت نکنید و بعدا دیگران رو هم به جایی نرسونید که فکر کنن خب آخر.
یعنی الان آقای دکتر سوال من از شما اینه، با توجه به اینکه این هفته این کارو پسر من با من کرده و اگر من جداشم و برم خونه بگیرم و دیگه ایشون راحت باشه، یعنی فکر می‌کنین اعصابش آروم‌تر. من فقط نگران ایشون هستم که ایشون زندگی نرمال خودش رو
خواهد داشت. حالا چون شما پدر و مادر نرمالی نبودید، برای اون بچه‌م زندگی نرمال درست نکردید، پسرتون هم نرمالش بهش میتونید بگید پسرم دلت می‌خواد من برم یه جای دیگه زندگی کنم یا همینجا باشم، گفت برید دیگه برید.
اوکی.
اگه گفت همینجا بمونید بمونید، ولی کاری به کارش نداشته باشید. بحث و صحبت
هم نکنید.
نه سعی نکنید. نه سعی نکنید، مدارام نکنید. کاری به کارش نداشته باشید.
چش، منظورتون چیه کاری به کارش
نداشته؟ هر کاری می‌خواد بکنه، می‌خواد بره مدرسه، نمی‌خواد بره، می‌خواد درس بخونه، می‌خواد درس نخونه.
خب آره دیگه، یه بوده دو کوارتر رفت ولی دیگه.
باز شروع کردید. باز شروع کردید. ول کنید عزیز.
چش.
اصلا چیکار می‌خواد شد؟ یه پسر 20 ساله است، بذار هر کاری می‌خواد بکنه، بیخود درگیر نشید که اون گرفتاری یا پیدا نشه. اگه گفت مادر برو برید، اگه گفت بمون بمونید فعلا تا ببینید چی میشه. مواظب خودتون باشید، دیگه هم از این استدلال‌های عجیب و غریب برای خودتون و دیگران را نندازید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما چه توصیه‌ای دارید که من چجوری حالم بهتر بشه؟
هیچ، حال شما هم بهتره که بد باشه، که از این کارهای بدتر نکنید. مواظب خودتون
باشید. من هیچ وقت زندگیم کار بد نکردم.
باری که حال با شروع که به توضیح دارم. ما همون یه هفته رو میگم با اون عکس ها. مواظب خود باشه. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطوره.
تو کنفرانساتون هستم. حتی این کشور نزدیکی که به من اومدین من اومدم.
به هر حال
همه حرف و محبت و کمکاتون
واقعا. مرسی. متوجه شدم کنفرانس هم خیلی فایده نداره، ولی خب اشکال نداره برای من.
آخه دوست داشتم و نزدیک ببینم تو، ولی نمیذارن، نمیشه.
در هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
خودتون برای خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در UCLA در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس در اکرمن باروم، یعنی سالن بزرگ دانشگاه، کنفرانسی درباره عشق و ازدواج و خانواده دارم که در 6 قسمت ارائه میشه. 3 قسمتش روز شنبه، 3 قسمت روز یک شنبه. آگاهی ها رو از طریق وبسایت من و یا اعلان های رادیو میتونید بشنوید و ورودی این کنفرانس برای 1 روز $30، برای هر 2 روز $50. ضمناً فرید روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 مدت 2 ساعت به زبان انگلیسی کنفرانسی تحت عنوان Creating Happy and Healthy Relationship رو خواهد داشت. ورود برای اون کنفرانس آزاد و رایگان هست به زبان انگلیسی. همچنین خوشحال هستم که روز جمعه 11 و شنبه 12 دسامبر در آتلانتا خواهم بود و در اونجا 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه فقط 1 کنفرانس 7 تا 10، ولی روز شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9، و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس و در اونجا 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. اما در خصوص کروز باید این نکته رو عرض کنم که برخی از خواننده های ما به دلیل تعهداتی که دارن، یه مقدار در جهت اعلان نامشون و یا قرارهایی که دارن، ما کمکی اینجا و اونجا باید صبر کنیم، ولی فکر میکنم به زودی اگر نه همه بیشتر اونها رو خدمتتون اعلام میکنیم و ضمناً نامه احتمالاً هفته آینده خدمتون خواهد اومد که آنچه که قرار میان ما و شما هست رو مشخص کنه که اگر اشتباهی هست و یا لازم به تغییر و تصحیح اون رو انجام بدید برای ما پس بفرستید. ضمناً ساعت شام از ساعت 5 تا 10 در هر 3 رستوران به اضافه دقیقا رستوران اول که بوفه هست آزاد خواهد بود، بنابراین از اون بابت مسئله نخواهیم داشت، ولی ساعت روز کنسرت رو و برنامه های من رو مشخص کنید که آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم تا بعد از اون بتونیم از طریق کشتی کابین ها رو معین کنیم و بقیه رو. تنها نکته ای که میتونم عرض کنم این است که آنچه که باید انجام بشه حتما به موقع و به جا انجام خواهد شد. این است که اجازه بدید این کار رو اونگونه که شایسته شما هست ما انجام بدیم و از این بابت خوشحالم که جمعی نزدیک به 3500 نفر رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، با سپاس و تشکر از شما برای سوالاتی که 30 سال در ذهنم داشتم و این 5 سالی که در آمریکا هستم و با شما آشنا شدم از شما دریافت کردم.
لطف دارید جان.
آقای دکتر، من یه نگاه متفاوتی که به مسائل جهان و خاورمیانه و خصوصا ایران دارم که یه نمونه اونو امروز در برنامه آقای مهبودی مطرح شده بود و شما از آگاه شدن کلی مردم و مسائل موجود جهان خصوصا ایران که به این صورت نخواهند ماند همیشه اشاره دارید. ولی یه مقداری من اینجا به اصطلاح با شما متفاوت نگاه میکنم. اگه اجازه بدید من نگاه خودم رو یه توضیح بدم، بعد نظر شما رو بشنوم تو این گره ذهنی من مثل بقیه سوالاتم باز بشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد مسائل جهان و خاورمیانه که اطلاعات زیادی ندارم و به صورت کلی هرچی دارم، ولی در مورد در خصوص ایران نگاه من به ایران به این صورته که ایران یعنی تهران و یکی دوتا شهر دیگه و در شهرهای دیگه کسانی که از توانایی نسبی برخوردارن هجوم میارن به سمت تهران و در تلهی که در تهران وجود داره مثل اعتیاد و زد و بندهای دولتی و مسائل مختلف این چنینی گرفتار میشن و اگر نمیخوان گرفتار بشن تو این زد و بندها یا تقریبا از کشور میتونم بگم خارج میشن. این نگاه من است که واقعا میگم تا 5 سال پیش که اونجا بودم و واقعا به صورت یه مقدار مطالعات شخصی خودم نگاه میکردم و پیگیر میشدم دیدم. حالا بقیه این مردم هم به قول اون دوست شما با یه فلاکتی خوش هستن. حالا وقتی که طبق گفته شما 60% مردم کلن در جهان عقل ندارن، 20% هم از عقل نسبی برخوردارن و اون 20% آخر هم درصدی از ایران خارج میشن و درصدی هم در تله اون تهران گیر میکنن، چگونه این تغییرات صورت خواهد گرفت که شما میفرمایید مسائل به این صورت نخواهند ماند؟ خیلی ممنون میشم اگه
ببینید عزیز، 2-3 نکته در اینجا مطرحه. دوستان مارکسیست ما یه واژه‌ای دارن تحت عنوان جبر تاریخ. من نه به جبر معتقدم و نه اونقدر به تاریخ، ولی در مقابلش امروز ما در دنیایی هستیم که میگن ضرورت زمان و مکان. یعنی من و شما با یه واقعیاتی روبرو میشیم که مرتبط به زمان و مکانی که درش زندگی میکنیم. اتفاقا به نظر من اون برداشت مارکسیستی به یک اعتبار تأکیدش روی همینه، ولی به صورتی که مطرحش میکنه تبدیل به یه دترمینیسمی میکنه و جبری میکنه که نه اتفاق افتاد نه اتفاق میفته، نه از در علمی امروز جایی داره، ولی به هر حال اون بحث دیگریست. پس اولا ضرورت زمان رو میکنه. دوم که عزیز، برای تغییرات و دگرگونی های اساسی برخی از وقت شما احتیاج به همه ندارید. مطالعات امریکا نشون میده که فقط اگر 3% مردم در امریکا به یه صورتی سازمان پیدا کنند و به طریقی که حتی در اینجا با اون همه فرصت های محدود امکانشو دارن راه بیفتن، میتونن آنچه رو که مورد نظرشونه در جامعه امریکا به نوعی پیاده کنن. بنابراین شما احتیاج به این ندارید که توده مردم برخیزن. شما اگر نگاه کنید به بسیاری از انقلاب کبیر فرانسه گرفته، انقلاب روسیه گرفته، حتی انقلاب خود ما در ایران گرفته، آنچه که تحت عنوان رفتار جمعی یا collective behavior میشناسیم قواعد رفتار اجتماعی رو نداره عزیز. من بارها عرض کردم ما دو نوع رفتار داریم، فردی و اجتماعی. رفتار فردی اون کاریست که من و شما بیشتر در خلوت میکنیم، این که شما چگونه قبل از رفتن به رخت خواب و خوابیدن چه میکنید یا وقتی دوش میگیرید چه میکنید، بیشتر درست تحت تاثیر محیط اطرافی، ولی رفتار فردی. رفتار اجتماعی دو نوع، یکی رفتار گروهی است. رفتار گروهی وقتی است که شما بر اساس نظام ارزشی جامعه یعنی اون ولیو سیستم و نظام هنجاری یعنی قواعد رفتار و بعدم از سازمانها و وسایل و افراد استفاده میکنید. به همجاست که الان کاری که من و شما داریم میکنیم، کسی که الان تو خیابون داره رانندگی میکنه، اونی که سر کلاسه، اونی که تو مغازش نشسته، اونی که تو اداره هست، اینا رفتار گروهی عزیز. ولی در مقابل این ما اصلا یه درس دیگری داریم تحت عنوان رفتار جمعی، یعنی در مقابل گروپ بیهیویر ما یه کلکتیو بیهیویر داریم. من در دانشگاه تهران قبل از انقلاب، در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشگاه ملی بخش در حقیقت رشته ادبیات و علوم انسانیش که رشته جامعه شناسی بود، در آموزشگاه خدمات اجتماعی در دوره فوق لیسانس، اون اسمش سوشال چینج بود، دگرگونی های اجتماعی بود، بعد مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم درس میدادم. درس من تخصص من کلکتیو بیهیویر عزیز، به دلیل اینکه کمی با مسائل اقتصادی آشنام، کمکی با مسائل سیاسی، با مسائل فلسفی مذهبی آشنا هستم و کمی با مسائل روانی و بالاخره اجتماعی، و اینا به من اجازه میداد که بحث رفتار جمعی رو داشته باشم. در رفتار جمعی شما تحت تاثیر 3 عامل دیگر هستید، یکی عامل تقلیده، یکی عامل تلقینه، یکی عامل سرایت اجتماعی است. یعنی اصلا قواعد رفتار متفاوت عزیز. به همین جهت که شما یه جامعه‌ای که در حالت آرامش نسبی است و حرکتی نمی‌کنه، درست مثل ایران قبل از انقلاب، محیط دانشگاهی شرایطی محدود بود، ولی این برخ از وقت حتی 1 یا 2% جامعه ایران رو نمی گرفت، حتی 1% رو هم نمی گرفت. به هر حال من قبل از انقلاب در ایران بودم، 2 سال قبل از انقلاب از ایران اومدم بیرون، حتی تا اون زمان اونقدرها خبری نبود و به همین جهت است که تمام این بحث و گفتگویی که شما دقیقاً می‌فرمایید رو همون زمان هم بسیاری داشتن و حرف منم دقیقاً این بود که این شرایط و وضعیت درست مانند یه طلوع خورشیده یا یه خانه‌ای است که موریانه خوردتش و بعدن فرو می‌ریزه. بنابراین وقتی که شرایط فراهم شد که ای بسا حتی به 1 سال که سر 6 ماه قبل از انقلاب ایرانم نبود، به یک باره ارتش 700,000 نفری، نمیدونم گارد شاهنشاهی 30,000 نفره، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی، ژاندارمری، تمام نیروهای مسلح، حتی حمایت‌های خارجی، هر چی بخواید اسمشو بگذارید که از نظر یدی بود و به نظر من حتما یه مقدارش همچنان می بود، همه به یک باره تبدیل شد به هیچ و در نتیجه کار اینقدر بالا گرفت که وقتی که اون حکومت سقوط کرد، برخی از رهبران انقلابی فکر کردن این یه تله و دامیست برای اونا که سیستم رو ظاهراً فرو ریختن در یه محدوده‌ای که بعدن اینا خودشون رو آشکار کنن، حتی اینها رو بتونن محاصره کنن یا بگیرن. یعنی اصلا کسی باورش نمیشد این فرو ریختگی رو. و این اتفاق دقیقاً در انقلابای دیگه هم صورت گرفته عزیز. حالت فزاینده و کومولاتیوی که این سیستم داره، ماجرای تقلید و ترقین و سرایت اجتماعی که از زمان گوستاو لوبون و حتی بعدن در کارهای فروید به عنوان روح جمعی شناخته میشه، کاری ندارم با لغت روح به معنی که در چارچوب مذهبیه، به عنوان روح جمعی شناخته میشه، انسان اونجا یک کس دیگه میشه عزیز. انسان در شرایطی که درگیر رفتار گروهی یه موجوده، در شرایطی که درگیر رفتار جمعی موجود دیگریست. کسی که دیروز از یه پلیس میترسید، کسی که دیروز اگر یه افسر راهنمایی ماشینشو متوقف میکرد ای بسا میلرزید، حالا که وارد مرحله کلکتیو بیهیویر شده، تانک هم بیاد به سمتش و تیراندازی هم کنه، هنوز پیش میره. یعنی شما از او یه آدم دیگری میسازید. از نظر علمی بحث این است که اصلا لایه‌های مغز کدامش کار میکنه و کار نمیکنه، سیستم چگونه اوضاع رو ارزیابی میکنه و شما یه آدم دیگری میشید. و به همین جاست که لغت انقلابه، لغت قلبه، یعنی دگرگون شدنه، یعنی یه مفهومی است که آدم‌ها رو به هم میریزه. و به همین جهت است که اتفاقاتی که ناشی از یه جنبش هست، برخی از اوقات به دلیل اینکه انبار باروتی فراهمه، فقط یه جرقه اون رو به آتش میکشه و میتونه اونها رو به هوا بفرسته. نتیجتاً وقتی شما پروسه عادی دگرگونی های اجتماعی رو این گونه که شما توصیف کردید میبینید، بله این اوضاع ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی در یه رفتار جمعی میشید ماجرا فرق میکنه. آنچه که در خاورمیانه ظرف 5 سال گذشته اتفاق افتاده، به نظر من یک، نه کسی میتونست حتی 10%ش رو پیشبینی کنه و نه کسی اونا رو به وجود آورده. یعنی بله کشورهای خارجی، سیاست خارجی از امریکا CIA گرفته یا تا سازمان ها همیشه از این فرصت ها استفاده کردن و حالا که اتفاقی افتاده کوشش کردن بر این موج سوار بشن، ولی اینکه دریایی رو به وجود بیارند و طوفانی رو ایجاد کنند و موجی رو به وجود بیارن، نه، اونا نقشه، اونا همینقدر که موج پیدا شد اون رو ازش استفاده میکنن و موج سواری میکنن. اونا خیلی متفاوت، حالا با چه شدتی، با چه قدرتی، بعدن چگونه عمل میکنن، یه مقدار ممکنه به دلیل توانشون دستشون باز بشه. ولی شما اینو به این دلیل میگم که الان بدونیم که چگونه همه در ماندن در فهم مسئله، چه رسه به حلش. البته شاید هم اصلا نمیخوان مسئله رو حل کنن، یعنی اون رو هم باید یه به نوعی شناخت، یا اصلا فکر کنم نمیدونیم چی کار باید کرد، پس بذاریم هر کار میشه میخواد بشه بشه، بعدم به ضرر ما که نیستن، اون کسانی که احتمالاً این ور آبها نشستن و اون چیزیست که شما دارید میبینید. بنابراین شما من میفرمایید که چه خواهد شد، حرف من این است که این تاریکی داره تا روشن بشه. به من میفرمایید چه است، میگم این همون رابطه از تو انسانه که آدم ها تحمل میکنن بعد منفجر میشن. بنابراین ما قاعده خطی در روابط انسانی نداریم. قاعده خطی در برخی از پدیده‌های طبیعت هست، نه همه جا، ولی قاعده ای که هست واقعا یه مقدار حالت حرکت دورانی داره یا یه مقدار به اصطلاح سینوسیه، و وقتی این رو بدونیم اون وقت با این پستی بلندی آشنا هستیم. به همینجاست که من قبل از انقلابم همین گفتگو رو داشتم، مطلبی که راجع به انقلاب است. من در کتاب 1975، کتابش موجوده، کتابش چاپ شده است، هم اکنون هم به عنوان جامعه امروز هست، مطلبی که در فصل 14 داشتم اصلا توی اون تصویری که بود لغت زمان انقلاب داشت عزیز، و این درست 4 سال قبل از انقلابه. بنابراین از نظر علمی میشد، ولی ابدا زمینه‌ای براش وجود نداشت، اصلا کسی گوش نمیداد، حتی کسانی که مسئول بودن یا قرار بود اوضاع رو ارزیابی کنن، برای که من از این اتفاقات خبر دارم که چقدر بی‌اعتنایی و بی‌توجهی بود و پاسخ‌ها چه بود، و این دقیقاً همینه. بنابراین شما من میگید که به هر حال روز آگاهی و برخواستن مردم، حتی تو همین امریکا، نمیخوام بگم به ایران کاری ندارم، اتفاق نمیفته، حتما میفته، زمانش هم خیلی دیر نیست، علتش هم خیلی روشنه یا دور نیست. علتش هم این است که ما الان در دنیایی هستیم که یه اتفاقاتی داره میفته که هم اکنون در صحنه مهندسی یا در صحنه پزشکی یا کشاورزی قبلا تو 100 سال اتفاق میافتاد، حالا تو یه ماه اتفاق میفته، و بنابراین این سرعت در جهت دگرگونی انسانی هم صورت گرفته، و به همین دلیل است که وقتی امروز در گفتگو با آقای میبودی که شما اشارتون به اون هست، به زودی مردمان جهان برمیخیزن و حرفشون هست که ما نه با هم دشمنیم، نمیخوایم همدیگه رو بکشیم، و شمایی که میخواید ما رو دشمن بدونید و ما رو بفرستید که اونها رو بکشیم و خودمونم به کشتن داده بشیم، بیاد پایین و رها کنید. به همین جهت است که من وقتی که معاون صدام حسین در اون گفتگوی ظاهرا احمقانه ولی به نظر من خیلی از یه طرفم هوشمندانه برگشت گفت که مردم امریکا که با مردم عراق دشمنی ندارن، ماها داریم، پس بیا رئیس جمهور با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور با معاون رئیس جمهور، ماها کشتی بگیریم یا همدیگر رو ببینیم کی زودتر میتونه بکشه، دوئل کنیم. من همه بهش خندیدن، ولی در این حال هم یه حرفی بود که حقیقتی هم درش بود. یه روزی میرسه که مردم برمیگردن میگن آقایون و در برخی از جای کمی هم خانمای رهبر، ما برای چی بیایم خودمونو بکشتن بریم برای افکار عقاید شما؟ افکار عقایدی که اصلا نه مال ما هست و نه مال حتی خودتونه و اصلا به درد دنیای امروز هم نمیخوره. اون روز میرسه عزیز. این آگاهی و دانایی مثل هوایی که وارد خونه ها میشه، هم از این که شما بخواید یا نخواید، و دیر یا زود فراگیر میشه، اونا داره میاد. و به همین دست وقتی صحبت از بهار عربی شد، این بهار در زندگی انسانی پیدا میشه. فقط البته نمیخوام بگم خطر این که این بهار به خزان تبدیل نشه همچنان هست، اصلا بهار نشه، خزانی بیاد و همه چیز رو نابود کنه هست. به همین دست که وقتی که برتراند راسل کتابش رو نوشت هزمن فیوچر، آیا بشر آینده‌ای داره، اونجا نگران بود که شاید البته در زمان او جنگ سردی که وجود داشت یه روزی همه جهان به نابودی کشته بشه. هنوز اون احتمال وجود داره، برای که انسان اگر تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیشه. این دانایی و توانایی پیدا کنه این کار رو میکنه. نتیجتا شما من بگید جهت کلی رو چه میبینی؟ جهت کلی رو چه میبینی؟ میگم به سمتی که به هر حال این اوضاع میتونه تموم بشه، البته اگر نابود نشه. بعد درباره وقت و زمانش میتونیم با هم صحبت کنیم، اونم باید علاوه بر علم یه مقدار اطلاعات داشت، که اون اطلاعات اگر باشه میشه حتی زمانش رو هم به مقدار زیادی مشخص کرد، اگر نیست ناچار باید با یه مقدار احتمال صحبت کنیم و از پیچ دیگه مثلا با خبریم. حالا اگر شما حرف دیگری دارید باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم حرف بزنیم. اگر خداحافظی، خداحافظی انتخاب شماست.
ممنون میشم، اگه منتظر
لطفاً روی خط شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون، نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از جوابی که من دادید. من نیاز دارم یه مقدار روش مطالعه کنم تا برام هضم بشه. حالا این قسمت دوم که به قول معروف به مسائل جهانی اشاره کردید، مثل همین کاندیدایی هم که تو برنامه آقای مهبودی گفتید، من اسمشو یادم نیست اصلا، این آقایی که کاندید شده و این اهرام ثلاثه رو گفته اینا.
نه این آقای کارسونی که
بله.
جراح.
حالا من یه مقدار از اون ایران که در بیام، یه مقدار به قول معروف گلوبال نگاه میکنم به قضیه. این چجوریه که آی دکتر الان مثلا با همین وضعیت که میگم شما به من یاد دادید که زیاد تعجب نکنم، با توجه به شناختی که انسان به عنوان یه موجود پیچیده امروز بهش نگاه میکنم، این چجوریه که الان مثلا در صدره؟ درسته، پس من میام میگم که آمریکایی که مثلا خودشو به اصطلاح رهبر جهان میدونه یه همچین کاندیدی داره و یه همچین مردمی داره که پشتیبانی میکنن. حالا اگه ایشون شانسی بیاد و به طور اتفاقی و نمیدونم دیگه به قول معروف بیاد و مثلا اگه رئیس جمهور بشه، خب اصلا
خب نه آخه اینجور نه ببینید نه آخه شما که میتونید با معادلات اینجوری که خودتون میگید بعد بیاد بخواه برمیرزه که برمیرزه بعد تا بس تمومه. نه ببینید عزیز، شما وقتی متوجه بشید در یک کشوری زندگی میکنید که خیلی بیشتر از اروپا مذهبی، با یک کشوری زندگی میکنید که مسیحیتی که به اینجا آمده اینقدر پالایش و والایش و عرض کنم آرایش و ایناش کردن که بشه به مردم اینجا خوراندش، وقتی با این واقعیت روبرو میشید که چیزی نزدیک 40% مردم این مقدار باورای سفت و سختی دارن و به کتاب به قول معروف به Old and New Testament به عنوان literally باور دارن، یعنی هرچی تو اونجاست به همین شکل و فرمی که در ظاهر فهمیده میشه باید باور داشت برای که کلام خداست و تمام شده رفقتی با یه همچی دیدی نگاه میکنید و شما متوجه میشید 30-40% اینجوری هستن و این 30-40% تقریبا اگر 40%ن 35%شون تو حزب جمهوری خواستن و چون سر یه موضوع با هم مشترک هستن معلومه در مقام مقایسه با چند تا 7 تا 8 تا 10 تا کاندیدایی که وجود دارن اون میتونه رأی بیشتر رو فعلا داشته باشه، اما وقتی که برسه به ماشین انتخابات حزب جمهوری خواه اونا یه سیستم دیگری رو برای انتخاب دارن که ممکنه حتی با وجودی که ایشون جلوه یه کاری بکنن که مثلا آقای روبیو بیاد جلو که احتمالاً اون خواهد اومد اونو میارن تو سن، بعد تازه اینا باید برن تو جنرال الیکشن، در جنرال الیکشن اونا حتما رأی نمیارن، یعنی ایشون آقای کارسون هرگز رئیس جمهور امریکا نخواهد شد به همین سادگی، یعنی با همین حرفایی که زده، پس بنابراین اون اتفاق نمیفته. ولی حال تازه اصلا اتفاق بیفته عزیز، باز ببینید شما باز یه نگاهی دارید در امریکا ریاست جمهوری در یه حد 1-2% در یه زمینه‌های نقش داره، اون تعیین کننده نیست عزیز، سیستم ماشین سیاسی امریکا اصلا به گونه دیگه کار میکنه و درست مثل من و شمایی که پشت فرمون میشینیم و صد تا اتفاق عجیب و غریب تو اتومبیل اون میفته، من و شما درسته که فرمان دستمونه ایستادن و رفتن و کج و راست کردن همه ماست، ولی نباید فکر بکنیم که ما در این حال هم داریم زمینه‌ای فراهم میکنیم که مثلا بنزین تبدیل بشه به آتش بگیره بعد تبدیل بشه به انرژی و روغن اینور اونور بره و چیزایی از قبیل، مثلا نقشی ندارم، من پشت فرمون میشینم میرم اصلا نمیفهمم ماشینم چیکار میکنه. داستان این که کسی در امریکا رئیس جمهور بشه در حالی که در ظاهر و در یه زمینه‌های کاملا تعیین کننده است در بیشتر زمینا هیچ کاره است عزیز، برای همینجاست که وقتی شما رو هم بذارن رئیس جمهور یه مقداری 90% کارا همینی که هست. علاوه در خصوص امریکا عزیز، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات درباره موضوعهای داخلی و محدود و محلی با هم اختلاف دارن، سر مسائل کلی و عمومی در حقیقت یکی هستن، به همینجاست که من سالهای قبل تو همون کتاب 1975 نوشتم تفاوتی که بین مثلا حزب جمهوری خواه و دموکرات، اینو میگن ما به شما نون و پنیر و سبزی میدیم، اونا میگن سبزی و نون و پنیر میدیم، همین فقط مال ما سبزی سبزتر، اونا میگن مال ما نون ما احتمالاً خوشگلتر و خوش مزه تر، تفاوت ها اینجاست، خیلی نبود. حالا بیا من شما انقدر بحث سر این چیزهای سیاسی به این صورت نکنیم، چون اینا یه مقدار مباحث جدیه، اگه حرفی دارید کوتاه به من بزنید چون من دوستان دیگه رو خط هستن.
من حالا چه دلیلی باعث شد که این مسائل مطرح؟
نه اونو ولش کن، آخه دلیل خودته، حالا سوال تو.
نه متوجهم، نه آقای تو، من یه نگاهی هم دارم که مثلا قدیم فرض کنید مثلا کلا قضیه دو جور بود، یعنی هر کی مثلا کت خدا یا رهبر بگه مردم به اون سود، الان نگاهم اینجوریه که الان زندگی به صورت غرفه شده، یعنی تودای مردم
تلفنتون چی شد؟ یه دفعه یه چیزای عجیب و غریب شد قطع شد، به هر حال متاسفم، خودتون خیلی اذیت نکنید، بذارید با شرمنده یه صحبت کنم، اگر مطلب جدی مهمی بود خوشحال میشم بشنوم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام های دکتر و تشکر برنامه
لست داری.
سوال من اینه که تو این مثلا مراکز ورزشی که اینجا بهش جیم میگن، افراد توی اون مثلا رخشنه که سرویس های بهداشتی و دوش و این چیزا هست، بعضا تعدادی به مدت های کوتاه تا چند ثانیه یا بیشتر حتی دقایقی کاملا لخت قدم میزنن، حرف میزنن، هیچ اهمیت هم نمیدن، در حالی که مثلا تو اینجا بچه های دوازدهی زدن مثلا بعضا دیده میشه. مثلا میگم ریشه های این رفتار چی هست که، چون من با مسئولینم صحبت کردم، جوابی که من دادن گفتم این یک کلاب خصوصی مسئله نیست، در صورت که کلاب خصوصی من نمیتونم اسمش برم، بخاطر این که اصلا هم دیگه همچنان دستن بعضی
اصلا نمیشه. نه دستشون، نه از این که به شما میگن است پرایوت کلاب معناش خصوصی عمومیش نیست، معناش عبارت از این است که آدم ها با توجه به قبول آنچه که اینجا غیر قانونی نیست ولی متفاوته عمل میکنن، معناش این است که هر کی دشخواد بیاد هر کی دشخواد نمیاد. ببین عزیز، دو سه تا نکته است تو صحبت شما. مورد اول این که چرا این چنینه، بسیاری باورشون اینه که اگر همه آدم ها از روز اول تولدشون لخت لخت با هم بچرخن هیچ اتفاقی نمیفته، ما مسائل مشکلات کمتری داریم، یعنی همطور که آدم ها سر و صورت و دماغ همدیگر میبینن حالت تناسلی همدیگر هم بده. این حرف به دو دلیل اشکال داره. دلیل اول اینه که قسمت های بسیاری از بدن ما در ارتباط با آدم های دیگه هیچ اهمیتی نداره، ابروی من و شما کاری به کار هم نداره، در حالی که حالت تناسلی داره و بالاترین مرحله لذت رو و یا بدن پیامدش رو که حاملگیست رو به دنبال خودش داره. دوم، بچه ها که شما اتفاقی اشاره بهش داشتی در یه سنینی این موضوع ها براشون خارج از حد و اندازه عادیست و بنابراین میتونن آسیب ببینن. پس بنابراین من در حدی که امروز مسئله انسان رو میشناسم موافق این نیستم که آدم ها همه لخت و پتی از آغاز تا پایان زندگی باشن، بنابراین آدم ها بهتره یه پوششی داشته باشن ولی در حد همون پوشش باشه. این شماره یک. دوم، به من میفرمایید که در امریکا و شما شاید اروپا برید خیلی از این وضع بدتره، بسیاری از مردم در حالی که برای عموم ممکنه حتی مثل من پوشش رو بپذیرن در حالت خصوصی نمیپذیرن، یعنی تو خانواده‌های بسیاری از فرض بفرمایید همین امریکایی‌ها پدر و پسر و اینا تمام مدت ممکنه اوریان با هم باشن، بنابراین وقتی هم که توی جیم و رختکن اونجا میرن براشون مسئله خیلی غیر عادی مثل من و شما نیست. سوم، شمایی که اونجا تشریف میبرید دو تا حال رو باید قبول کنید. یکی این که شما ممکنه همچنان که کسی هم باتون کاری نداره تا حدودی پوشیده برید و یا در تبدیل لباستون یا تغییر اون یه اصولی رو یا یه مواظبت هایی بکنید که کسی شما رو نبینه. معمولا میشه این کار رو کرد برای که چنین فرصتی، ولی چاره میشه که اونجا نرید عزیز. یعنی شما بگید من با یه چنین حالی که در آدم ها میبینم و رفتاری باش راحت نیستم و نرید. و به همجاست که به شما بگم یه درصد بالایی از ایرانیان نمیرن اینجا، یا به همجاست که میرن حتی جیم اصلا نمیرن، میان خونه میرن دوش میگیرن، به همین سادگی، به همین سادگی. و یه دستن که بچه هاشون توی سن و سالی به اونجا نمیفرستن یا ازشون میخوان اونجا نرن، حتی یه ده به خاطر این وارد اون مسیر به اون صورت نمیشن، برای که فکر کنن اینجا یه جور دیگری مردم هستن که اونها باش خوشحال و راحت و راضی نیستن، در حالی که کسی با کسی کاری نداره که به گونه دیگه باشه. یا اگرم نگاه میکنن تعجب میکنن شما چرا مثلا اوریان نیستید، حرفی بهتون نمیزنن، فقط متوجه میشن که خب یه آدمی به هر دلیلی نمیخواد این کارو بکنه، بعدم که کمی ما رو متفاوت میبینن میفهمن خب خارجیه دیگه. البته ما اونها رو خارجی میدیم. بنابراین یک، اگر ناراحت هستیم قرار اونجا نریم. دو، اگر اونجا میریم بهتره خودمون ناراحتیم از اینکه دیده بشیم، رعایت اصولی رو بکنیم. سه، باید بدونیم در کشوری هستیم که این بدن اونقدرها که ما براش پوشش قائل هستیم تا اونجایی که حتی دوستان ما آدم ها و خانم ها رو تو گونی میپیچن، اونا اینجوری به موضوع نگاه نمی کنن. این که شما من میگید درستش چیه، من فکر کنم پاسخ خدمتتون عرض کردم که به نظر من با اون شناختی از انسان دارم وجود یک پوشش محدود اشکالی نداره و اون به نظر میرسه مطمئن تریم و خاطر اون از یه اتفاقات یه مقدار برهم زننده زندگی و یا روابط عرض کنم اونجوری بیشتر برخورم شه، ولی من چون مباحث و حتی مطالبی درباره این که اگر همه آدما همیشه اوریان باشن و هیچ کس پوشش نداشته باشه چه جنبه‌های مثبتی داره و جنبه‌های منفی کمی داره و طرفدار اون هستن هستم، به همین جاست که خیلی از کشورها ممکنه قسمتی از بدن رو آزاد بذارن، خیلی از کشورها هستن که قسمت‌هایی دارن به عنوان مراکزی که آدما اوریان هستن. در ایالت کالیفرنیا در حدی که من اخیراً نشنیدم ولی مطمئنم هنوز اینجا زوما بیچ جاییست که آدم ها وقتی میرن در کنار این دریا مردمان بیشترشون اوریانن. بنده خودم هیچ وقت نرفتم ولی میدونم اونجا اگر شما اوریان نباشید کسی باتون کاری شاید نداشته باشه، فقط انتظار اینه که کسی میره اونجا چون بقیه اوریان باشه. خودم این نشون میده حتی همون هم میدونن یه تفاوتی اینجا وجود داره، ولی من و شما باید با انتخاب اون مسئله رو حل کنیم و اگرم خوشحال نیستیم خب مثل خیلی ها که چیزایی میبینیم که دوست نداریم باشه، یا اینکه احتمالاً اگر میتونیم دوری بزنیم و از کنارش رد بشیم، اگر هم دیدیم هیچ کدوم از دار نمیشه انجام داد یا نمیخوایم انجام بدیم نریم. و واقعا اینو جدی هست، من دوستانی دیدم وقتی فهمیدن توی رختکن ها احتمالاً یه عده اوریان هستن یا خودشون باید اوریان بشن و یه ذره بهشون ممکنه غیر عادی نگاه کنن که هفته دومیشو خیلی موافق نیستم، خب نمیرن. یعنی این مثل هر چیز دیگری است که هست و برای بچه‌ها هم خیلی ها ممکنه مفید و درست ندونن.
اگر اجازه بدین من یه توضیح سوال
کنم. من بذار ازتون خواهش کنم به ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت رو خط باشید. چشم شنگ رجوان با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهین چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با اریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member, تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام و تشکر مجدد، من توضیح میخواستم بدم. من بیشتر کنجکاوی داشتم تا اینکه مثلا ناراحت بشم. اینا سالای سال من اونجا میرم. توضیح هم اینه که افراد که من دقت کردم، افراد مسنتری بعضا این کار انجام میدن، همه هم انجام نمیدن. و سوالی که دارم اینه که آیا این مکتب یا تئوری رفتار جمعی توی افراد تأثیر میذاره که تشویق میشن یا تغییر میکنن؟
نه ببینید، اگر افراد مسنگی، اینا مالی کسانی هستن که در دوره یه مقدار هیپیا و اینا بودن یا اون زمان نوجوان بودن و اصولا به اینجا رسیدن که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمیشه و ضمناً مفهوم آزادی رو در مفهوم بیقاعدگی و بیقانونی میدیدن. یعنی اون بر میگرده به اون برخورد و براش. برم یه کمی آدم ها سنشون از یه حدی که میره بالا، چون خودشون هیچی نمیبینن، فکر کنم بقیه هم هیچی نمیبینن. میدونید نسبت به اون دلیلش واقعا بیشتر اونه، چون واقعا آدم به میزانی فکر میکنه دیگران میبیننش که خودش دیگران رو میبینه دیگه. برخی از وقت وقتی من از دور بر خودم خبر ندارم، فکر میکنم دیگرانم از من خبر ندارن. و بعدم برمیگرده به اینکه کدام منطقه هستی، چه تیپ آدمایی هستن، اینا در دوره جوانی یا بزرگسالی در چه جایگاه اجتماعی بودن. به همین جاست که شما اگر فرض کنید به شهرهای جنوبی امریکا برید، همچی چیزی نمیبینید، برای که اونجا بافت و باور مذهبی مردم و اعتقادیشون بهشون اجازه همچی رفتاری رو نمیده. ولی شما اگر تو کالیفرنیا باشید خب خیلی راحت‌تره، تو نیویورک خیلی بیشتر احتماله. دالاس میگم، در تگزاس هم یه ذره محدودیت‌های از این باعث، برای که اینا وقتی که اون در حقیقت اون زیر کمربند مذهبی هستن، به هر حال زیر کمربند مذهبی حتما باید کمرشون محکم بسته باشه. اینی که اینجایی که شما تشریف می‌برید قصه دیگه است.
من آخرین سوال رو ببینم، اینی که آیا اینا هیچ دلایل روانی نداره؟
نه نه نه، عرض کردم. ببینید شما بسیار از اوقات مردمان رو میدیم، ببینید شما مثلا فرض کنید به گروه مثل پزشکان یا پرستاران، بعضی شما مثلا توی قسمتهایی که هستن اصلا اهمیتی براشون این قسمت بدن با اون نداره، برای که کار شغلشون عزیز. خیلی متفاوته با یک کسی که اصلا توی صحنه دیگر محیط اجتماعی، نه دلیلی نداره. برخ از قاد میشه البته گفت مثلا پس کنید یه نگاه به هر حال بی اعتناتری به این موضوع دارن، از نظر خودشون مثلا وسعت نظر بیشتری دارن، اون تنگ نظری رو ندارن، مثلا به آزادی انسان و یا به طبیعی بودن انسان بیشتر باور دارن، مثل آدم هایی که فرض کنید نچرال خودشون رو میدونن. یعنی تو اون چارچوب میشه چیزی گفت، ولی نه موضوع جدید. ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
لطف میکنم. خواهش میکنم. تمام. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام. بفرمایید قربان.
خوب هستین. خیلی ممنونم از وقتی که برای من میذارین.
خواهش میکنم.
سوال من راجع به شغلم هست. من تقریبا بیش از داره میشه 2 سال که از ایران اومدم و مهندسی خوندم، ولی من علاقه خیلی شدیدی به آشپزی دارم و تصمیم گرفتم دنبالش برم. خیلی هم موفق بودم اینجا که اومدم. از موقعی که اومدم تمام دوستان با اینکه فکر میکنم با نیت خوبی اینو به من میگن، با هر کس که مشورت میکنم میگه دنبال این کار نرو، ولی من همچنان دنبال
نه من مثلا نه نه سب کنید. چرا میگن نرو؟ اگر از نظر درآمده که درآمد خیلی خوبی داره، اگر از نظر علاقه است که شما میفرمایید علاقه داری، اگر از نظر کاریست که توش آدم میتونه خلاقیت داشته باشه و احساس خوبی داشته باشه که اونا توش هست، خب عقلشون نمیرسه این دوستان شما. بنابراین من اصلا دلیل نمیبینم اگر یک کسی واقعا یه مایهی تو این زمینه علاقه و اشتیاقی داره این کارو نکنه. امروز من آشپزهایی میشناسم که 20 یا حتی 50 برابر دوستان مهندس و دکتر ما درآمدشونه. بعدم کاریه که دوست دارن و اصلا باش اون احساس خلاقیت و ایجاد رو میبینن. بنابراین یک، اگر شما واقعا علاقه سنگین و شدید، دو، استعداد و توانایی هایی دارید که برمیگرده یه مقدار به تشخیصتون و چشاییتون و چیزایی از این قبیل، چرا که نه. و بعدم میدونید یه حسن دیگرش همین است که خیلی قرار نیست در یه چارچوب قواعد و اصولی کار بکنید که آدمو به هر حال دیر یا زود زندانی میکنه. شما چند سالتونه؟
من 28 سالم هست.
خب شما من بفرمایید که در ایران تون تا 26 سالگی چه میکردی؟
من از که آخر بردتون درسم که تموم شد رفتم فوق لیسانس MBA رو شروع کردم یک ترم، که تا اون موقع تماما به خاطر پوش خانوادم بود که خیلی اونا دوست داشتن که من برم دنبال مهندسی و تحصیلات و اینا، تا اینکه من به یه جایی رسیدم که گفتم میخوام برم دنبال علاقم و رفتم دنبال آشپزی. و توی ایران مدرسه آشپزی رفتم، توی دبی رفتم، توی مالزی رفتم، حتی اینجا هم که اومدم توی این 2 ساله به خیلی از شهرهای مهم آمریکا سفر کردم، اون رستورانایی که دوست داشتم از نزدیک غذا خوردم دیدم. و تا این حد که بهتون بگم با اینکه خیلی درآمد زیادی ندارم، مثلا یه کتاب هفته پیش خریدم $800 راجع به آشپزی که خیلی کتاب جامعه.
شما اگر غذای اون کتاب رو میخوندید میخوردید که ارزونتر در میامد.
در حال یه کتاب جامعه هست که خیلی از آشپزهای بزرگ دنیا معرفی کردن. منظورم اینه که خیلی من علاقه دارم که
الان
جوابم از شما
گرفتم. نه ببینید عزیز، من برای شغل و کارتون هیچ مسئله ندارم، فقط شما باید بدونید برخی از آدم ها به نظر من با از نظر من تنگ نظری این همچه کاری رو نمی پسندند، به دلیل اینکه خب 95% یا 90% کسایی که آشپزی میکنن این رو انتخابی کردن که برخی از اوقات از سر ناچاری بوده یا بسته بودن راهاشون برای چیزهای دیگه بوده. یعنی مثل هر کار دیگری یه مقدار برای آقایون نه برای خانما، گرچه آشپزای خیلی معروف و معتبر هم میان خانماست هم آقایون، ولی معمولا پذیرفته. ضمناً شما اگر فرض کنید در این زمینه همطور که گفتم یه بسا درآمدتون و احساس خوبتون 5 برابر 10 برابر رشته مهندسیتون هم باشه، شما به دلیل اون نگاه عمومی که وجود داره باید بدونید یه جاهایی یه موانع و محدودیت هایی سر راهتون هست. یعنی فرض بفرمایید بخواید ازدواج کنید، ممکنه یه دختر خانومی شما رو به عنوان مهندس بخواد ولی به عنوان آشپز نخواد. به همین سادگی. علت عکسش معمولا کمتر اتفاق میفته. به همین جهت است که برمیگرده به اینکه شما بدونید یک کاری رو دارید انتخاب میکنید، مثل خیلی از کارها که درآمد بسیار داره ولی ممکنه اون به هر حال جایگاه اجتماعی رو نداشته باشه، یا برخی از کارها هست که جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داره ولی اونقدر درآمدی نداره. ما در ایران یه دلیلی هم که اتفاقا ما با مسئله انقلاب روبرو شدیم این بود که سه تا جنبه های مختلفی که در حقیقت قدرت بود و ثروت بود و شهرت بود به یک اعتبار، اینا با هم همخوانی نداشتن و در نتیجه سبب شده بود که مثلا فرض کنین یه جنرال ارتش یه حقوقی رو بگیره و واقعا این ارز کنم مثلا با وجود که ممکن سلشکر باشه یه حقوقی رو بگیره که ای بسا اون بقالی سر چار راه ما اون حقوق اون رو که مال یه ما بود این یه روزه سودش بود. یعنی واقعا چنین بود. یعنی شما وقت بعد میبینید که یه ارتباطی که باید بین مثلا درآمد و جایگاه اجتماعی بشه با یه چنین شدتی نیست و این از اون چیزایی بود که شما میدید همه ناراضیان. اون بقال ناراضی بود که این همه پول داره کسی بهش نگاهی که باید بکنه نمیکنه. اون جنرال فکر میکرد که مثلا جایگاهی داره ولی پول نداره و
این هنوز هم همین شکل.
خب همین دیگه
دقیقا.
یعنی اون تضادی که میخوام خدمتتون عرض کنم تو این زمینه هست رو شما باید براش آماده باشید. ولی من تو زندگی معتقدم اگر کسی یک استعدادی داره و بعد واقعا علاقه و پشنی در اون زمینه داره باید بره دنبال اون کار، برای اینکه در حالی که واقعا کار نمیکنه یا کار میکنه رنج کار رو نمیبره، نتایج و فایده بسیار از اون کارش میبره و این اون چیزیست که اصلا نمیشه انکارش کرد عزیز. همه مطالعات هم اینو نشون میده. بنابراین اگر واقعا یک استعدادی در خودتونی، چون برخی از آدم فقط علاقه داره، مثل خیلی که علاقه دارن خواننده بشن ولی خب مثل من استعداد ندارن، یا علاقه دارن هنرپیشه بشن ولی اصلا حتی نمیتونن یه صدایی رو یا یه حالی رو در خودشون عوض کنن یا توانایی اون تغییر رو نداره، خب شما نه به درد هنرپیشگی میخورید نه به درد خوانندگی. به همجه است که دوتا شرط اولش واقعا داشتن یه استعداد و قابلیت و یه توانایی های درونیه و بعدش شور و شوق و علاقه است که انسان واقع بینانه به دنبالش. اگر این دو رو دارید به نظر من دلیلی نداره که به دنبال اون چیزی که دوست دارید نرید و این کار بکنید. زمانم بهشون بگید به هر حال ما روزا مهندسی میکنیم، یعنی تو رخخونه رخت خواب میخوابیم، زورا را میفتیم میریم ماشپزی و هر دوتا رو همچنان داریم.
بله درست. حالا من سوال اصلی البته یه چیز دیگه سوالی،
البته فقط یک دقیقه من بیشتر وقت نمی که دو دقیقه جان.
بله سوال اصلی من اینه که من توانایی اینه دارم که سال دیگه یه رستوران بزنم و اگر این رستوران رو بزنم میدونم که تا دو سال باید جنبه ها و هدفهای زندگیمو ترک کنم و فقط تمرکز و وقت و همه چی رو بذارم برای این رستوران، حداقل برای دو سال اولش. ولی خب شما خیلی وقتا میفرمایید که آدم باید تمام جنبه های زندگی شد داشته باشه مگر در موارد استثنا که دو فرسی
و این مال شما همون مورد استثناء عزیز، برای که اگر شما میخواید سیستمی رو بسازید و دیگه بتونید 50 سال باش راحت و آسوده باشید و 2 سال احتیاج به تمام توجه و تمرکز داره، شما حتما باید این کارو بکنید. درست مثل کسی که میخواد بره دکتراشو بگیره و بنابراین با 2-3 سال زندگیش محدود و محصور بشه در ماجرای گرفتن دکترا. شما من میگید من برای 2 سال باید یه زندگی متفاوتی داشته باشم، مثلا روزی 12 ساعت، حالا بیشتر نه، 12 ساعت درگیر این کار باشم. خب باشید، اتفاقاً من فکر نمی کنم کوتاه مدت به شما آسیب بزنه، ولی باید یادتون باشه بعد از اینکه رستوران اول زدید به فکر دومی سومی چهارمی نباشید، باز خودتون روزی 12 ساعت بود. اون وقت دیگه گرفتاری یا بیماری. برای یه آغازی این چنین من هیچ مخالفت ندارم. بنابراین ولی اگر شما از کجا تلفن میکنین؟
من از هیوستن تگزاس.
آها، من هیوستن تگزاسید. من فکر کردم لس آنجلس، گفتم بیاد نزدیک وست بود. حالا مثل اینکه باید ما بیایم به تگزاس شما. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. تا دالاس تشریف میارید هیوستن هم یه کنفرانس بذارید.
من دنبالش بودم ولی فعلا شما یه چند ساعت رانندگی کنید بیارید. روزی شنبه.
بله.
به من غذا هم درست کنید بیارید تا ما نهار نخوردیم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. ممنون از من.
خیلی ممنونم
عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی این قسمت آخر برنامه من رو در اختیار دارن. از این بابت خوشحالم. با آقای محمد رضا مؤذنی مصاحبه جالبی کردن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این سخن جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داون تاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داون تاون الی مرسدس بنز.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین جمعه ساعت 7:40 صبح.
در برنامه سلام امروز به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنیم. 310-295-1984
310-295-1984
هوم سویت هوم.
خونه اونجاست، خونه ما، جایی که هستی تو با من.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز این شهردارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آنردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
شنوندگان عزیز ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا و متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی هستیم. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه موفق، کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه و جالب توجهان که در سالهای 2013، 14 و 15 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی و همکارانشون جز تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودن که در زمینه ستلمنت های فردی تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت کنند. صحبت از میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی است. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، ایرواین و دفتر جدیدشون در گلندل در 900 وست گلن اوکس. شما تلفن تماس 818-999-9999 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای دکتر یدیدی عزیز خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر جناب معزنی. شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو شروع کرده باشین. حالا این خوش گذشت گمان
به ما خوش گذشت، ولی خب شما چون بچه دار هستید مطمئنم که به شما بیشتر
عالی بود. عالی و خیلی هم خوش گذشت، خدا رو شکر. خیلی تقریبا میتونیم بگیم سیف بودش از لحاظ تلفن هایی که ما میگیریم. از پارسال تلفن کمتر بود به خاطر صدماتی که به افراد میخوره، چون تصادفات کمتر میشه در شب هالوین. از لحاظ تصادفی صحبت نمی کنم، تصادف که همیشه هست و به ما زنگ میزنن، درانک درایوینگ بیشتره شبهای هالوین. اما از لحاظ این که بچه ها همدیگر رو میزنن یا میرن یه چیز بدی میخورن یا شکلات ها توش زهره و تیغه و چیزهای دیگری که همیشه ما شنیدیم، امسال تلفن ها از اون لحاظ که بچه ها هرت شدن کمتره، کمتر بود، خدا رو شکر. و اما جالبش اینه که من چندی پیش یه جا نشسته بودم با یه گروهی صحبت میکردم و یه توگیدر معمولی بود با چند تا از دوستان، یه گروه جدیدی هم بودن، یه سی و دای 20 نفر نشستم صحبت میکردیم و این موضوع اینقدر جالب شد من گفتم در رادیو باید راجبش صحبت کرد، چون یه گروه نشسته بودم. خب البته میدونستن من وکیلم، یکی دوتا دیگه هم وکیل جوانتر اونجا نشسته بودن و دو سه نفر شروع کردن که آقا این وکلا میان و میرن و گوش بیمه ها رو میبرن و پدر بیمه رو در میارن و نمیدونم تمام این کیس ها اصلا کیس های درستی نیست و اینا فقط تلکه پوله. و متاسفانه این دوتا وکیل جوان که اونجا نشسته بودن خیلی سعی میکردن از پروفشن ما یا از کار ما وکلا دفاع کنن. من ساکت نشسته بودم اونجا برای مدتی و خیلی بچه ها این دوتا پسر جوان داشتن استراگل میکردن، یعنی اذیت میشدن که چرا مردم دارن به پروفشن حقوقی که این بچه ها واقعا دارن صبح تا شب زحمت میکشن، از موکل خودشون مدافع دفاع میکنن، دادگاه میرن، دعوا میکنن و سعی میکنن بیشترین زحمت رو برای موکلشون بکشن، اینجوری
حمله میشه بهشون.
حمله بهشون شده و اپریشیت نشده. خلاصه این جریان 25-30 دقیقه اینا گفتن بله وکلا الان و بلن، بعد این پسران گفتن نخیر بدون ما وکلا شما این میشین و اون میشین و وکیل باید باشه و اگر نباشه بیمه ها فلان میکنن و بمان میکنن. من یک دفعه دیگه دل نتونستم، واقعا طاقت نیاوردم و شروع کردم صحبت و گفتم که خب من دوست دارم ببینم کدوم از شماهایی که اینجا نشستین تصادف شدید بدنی تا حالا داشتین. شما شو یه دفعه ساکت شدم. یه نفر دستشو بلند کرد و من گفتم چه تصادفی داشتی؟ 7-8 سال پیش یه تصادف داشتم که گردنم اذیت شد، دیسک گرفتم. گفتم خب پس بیاین همگی روی این شخص کانسنتریت بکنیم. گفتم وکیل گرفتی؟ گفت نه. گفتم بیمه بهت پولی داد؟ گفت فقط پول دکترمو دادی، چند جلسه رفت بودم دکتر، اما این درد با من مونده. و این دردی که با این آقا مونده بود که داشت راجبش صحبت میکرد، این شد کاری که اینن که ما اون جلسه‌ای که داشتیم با این گروه شد هیئت منصفه یه دفعه. ما شروع کردیم راجب درد صحبت کردن. درد یعنی چه؟ چرا اصلا وکلای صدمات بدنی کار میکنن برای شما؟ اگه قرار بدین 4 دفعه دکتر رو بیمه بیاد پول 4 تا دکتر رو به شما بده و خدا نگهدار، مثلا وکیل احتیاج نبود و حرف تمام اون خانم آقایون درست بود و این وکلای عزیز جوان داشتن بی خود تقلا می زدن. اما ما اینجا نیستیم خانم آقایون برای اینکه فقط بیایم کیس باز بکنیم و پول در بیاریم. نه، کیس باز میکنیم پولم در میاریم، اون مسئله نداره. هدف اصلی وکیل چیه؟ در صدمات بدنی و در تصادفات کمک به موکل و ثابت کردن درده. درد چیزی نیست که شما بتونید نگاش کنید، درد چیزی نیست شما بتونید لمسش کنید، درد چیزی هستش که میتونید عذاب بکشین. درد لیول های مختلف داره، درد چیزی هستش که شرکت بیمه ازش میترسه، درد چیزی هستش که شما مادام العمر باید باش بسازین. این درد هستش که یک نفر که تصادف میکنه که واقعا درد داره، بله پرونده‌ای هستن که شما میگین دکتر 4 5 جلسه 10 جلسه 20 جلسه فیزیوتراپی میگیرین تموش میره. نخیر. ما اونا رو بهش میگیم سافت تیشو اینجوری و خوشبختانه 50% کیس ها همونجوری میان و تموم میشن میرن و کیس ها هم ستل میشه. چیزی بین 5 تا 50 هزار دلار این کیس ها ستل میشه. اما وقتی کیس شدیدتر هست، درد وجود داره، دردهای عضلانی مادام العمر، دردهای دیسک، دیسک زده بیرون میزنه به اعصاب بدن شما، درد میکشه تو کمر و پا و دست و سر و این برنامه این قسمت‌های بدنی شما، یعنی نشستین بدنتون عینن که همشی که داره چاقو میکنه تو این بدن، سوزن میزنه تو بدن شما، شکستگی بدنی که دیگه شما اعصاب دستتون رو استفاده نمیتونین بکنین، برین اینجوری دیگه نمیتونید کارهای روزمره خودتون رو بکنین، مغزتون کار نمیکنه، فانکشنالیتی درست ندارین، فراموشی براتون به وجود اومده، راه خونتون رو گم میکنید، کفشاتون رو لنگه به لنگه میپوشین، نمیتونید پشت میزتون بشینید فانکشن بکنید، مثلا کانسنتریت کنید، ارگنایز کنید، کار بکنید. فایبرومایالجا یه دردهایی هست که یه دفعه با یک تصادف میتونه بیاد تو بدن شما، میمونه مادام العمر. سردردهای مزمن TMJ، فکر که شما تا غذا میخورین سردرد میگیرین، کلیک میکنه، شنواییتون از بین میره، کور میشین. اینها اشکالات بدنی هستش که مادام العمر هستش و نمیشه برش گرد. بدن انسان متاسفانه یک چیزی درست شده پرفکت اومده، اما اگه یک ذره بهش اشکال بخوره دوباره بر نمیگرد جای اولش. خیلی مشکله این کار بخواد بشه. خب من وقتی این با این گروه صحبت کردم گفتم حالا راجب درد به من میگین، How much do you know about pain؟ همشو گفتم pain is pain، 4 تا قرص میخورید همشو میره دیگه. نه خیر، آدمایی که درد دارن انقدر درد ها زیاده که حتی به خودکشی میرسن. خیلی شما کلاینت هایی داشتم که مثلا خودکشی کنن به خاطر درد، به مواد مخدر رو میکنن، به قرص های زیادی رو میکنن، مو اعتیاد پیدا میکنن. کی باید پول اینو بده؟ مازنی کی باید وقتی زندگی یک نفر به طور درست و خوب و قشنگ داشته جلو میرفته، اومده از این رو به اون روش کرده به خاطر یک سهلنگاری، به نظر شما کی باید بیاد و این رو مراقبت و محافظت بکنه، پولشو بده؟ یعنی بگه ما زندگی تو رو خراب کردیم. تو ایران میگفتن پول خون، پول درد. تو ایران اگه شما پول خون رو نمیدادی میرفتن زندان. شرکت های بیمه در امریکا میان جلو و مجبورن که این رو قبول بکنن و بپردازن. حالا متاسفانه مردم تا زمانی که خودشون واقعا اشکال بدنی مادام العمر پیدا نکنن نمیفهمن ولیو وکیل خوب چی هستش. همه نوع وکیل، وکیل ترایل نیست، من ترایل لویر هستم، اما بسیاری از وکلای جوان بچه های خوبی هستن، دارن کار میکنن، زحمت میکشن و من میخواستم اینجا فقط راجع به این صحبت کنم که همون جوری که ما همیشه درست گفتیم، اگر ما وکلا واقعا نبودیم که بتونیم ثابت بکنیم به نفع شما و بر ضد شرکت های بیمه که این تصادفات چه زجر و درد و عذابی برای شما بالا آورده و این درد شوخی نیست بلکه یه موضوع جدی هستش و درجه های مختلف زندگی افراد رو از بین برده، اون موقع شما مجبور میشین با هیچ و درد مادام اون بسازین بدون وکیل. وکیل زبان شماست، وکیل مغز کاری شماست، وکیل کسی هستش که باید باهاش برین جلو که بتونه شما رو پروتک کنه. دو تا بچه بودن، حالا این من مثالیه که همیشه در زندگی خودم میزنم. من بچه هم گفتم، به همه هم میگم، دو تا بچه بودن، یکشون بالای درخت داشت گیلاس میخورد، یکشون پایین درخت داشت گریه میکرد. یا آقای میرسی به این پایینیه میگه بچه جون چرا گریه میکنی؟ بیا بذارمت بالای درخت، تو هم برو بشین گیلاس بخور. گفت من از این گریه نمیکنم چرا من گیلاس نمیخورم، من از این گریه دارم میکنم چرا اون داره گیلاس میخوره. یعنی شما don't worry about وکیل داره پول میسازه در کاری حرفه‌ای که داره انجام میده. اینا اینکه شما بگی آقا من قلبم درد میکنه نمیخوام برم دکتر قلب، چون دکتر قلب از بیمه پول خواهد گرفت. به شما چه دکتر قلب پول میگیره نمیگیره؟ شما برو قلبت درست کن. وکیل هم همینه، شما مجبورین که در حال تصادفات و در حالی که صدمه بدنی دیدین و با بیمه میخواین دیل کنید، با وکلا دیل بکنید. حالا خوب یا بد، we are your protectors، ما محافظ شما هستیم. and بدون اینکه ما کنار شما باشیم، به شما میتونم قول 100% بدم بیمه حق شما رو پرداخت نخواهد کرد. بیمه ها کارشون اینه که من اصلا به شما زنگ میزنم میگم آقا وکیل نگیه، ما تیکرت میکنیم اول پرونده. من چندین دفعه شده، صدها دفعه، you don't need a lawyer، اصلا احتیاج نداری وکیل بگیری، go to your doctor will take care of you، برو دکتر، ما آخر سر تیکرت میکنیم. آخر سر موکل میگه به بچه بیمه خوبی، میره دکتر بیلای دکترش میرسه میگه نه ما این بیلا رو قبول نمیکنیم، حتی پول دکترش هم نمیخوام بدن. که موکل ما زنگ میزنه میگه آقا ما اومدیم بچه خوبی باشیم، نخواستیم بریم وکیل بگیریم، حتی اینا پول دکتر ما رو نمیخوام بدن. اینا اینطوری سیستمو ران میکنن شرکت های بیمه، تا چه برسه موقع شما صدمه بدنی شدید میبینید. در هنگام صدمه بدنی شدید به خاطر اینکه این دردها با شما خواهد موند، ازتون خواهش میکنم فکر اون بچه نباشین که چرا بالای گیلا درخت داره گیلاس میخوره، فکر خودتون باشین که چرا پایین باشیدین گریه میکنین. برین وکیلو بگیرین، وکیل گیلاس رو میخوره، شما هم گیلاس بخورین، گیلاس زیاده در این شهر. نمیستین آقای خانومی که نشسته بودم آخر سر کانوینس شدن در این گروه، بعد از 20 دقیقه یه دفعه همشون شوک شدن، مثلا راست میگی، you're right. فکر این نباشین که چرا وکیل کار میکنه، چقدر وکیل زیاده، چقدر تصادفات زیاد شده. شده که شده، so what، we are helping you، ما کمک شما داریم میکنیم، شما بذات کمک خودتون میخواید صحبت بکنید، don't do that. و بچه های جوون بذاریم بهتون اینو بگم، من 20 سال کارم اینه و یه مقدار به غیرتم برخورد، شما دوتا بچه ها رو، دوتا جوان رو دیدم دارن واقعا از حرفه ما دفاع میکنن، اما به طور اینکه غیرتی شده بودیم. حرفه وکالت یک حرفه بسیار مقدس با احترامی هستش دوستان. هیچ وقت فکر نکنید کسانی که میخوان با این حرفه شوخی کنن یا بازی کنن حرفاشون درسته. هر کسی با این حرفه، حرفه پزشکی یا هر حرفه‌ای که واقعا لایسنس داره، کسی رفته 20-25 سال درس خونده و دکترا گرفته بخواد هر چیز بکنه، شوخی بکنه، یعنی خودش نمیدونه. سعی نکنید که بهتون بر بخوره. هر موقع هر جا میشینید هر کی هرچی میگه فقط بخندین و آخر سر با همون خنده بدون جواب بلند بشین. احتیاج نداره شما ملت رو ادوکیت بکنین. ملتی که یکی از قشنگترین چیزها راجع به ملت ایرانی اینه که we are more educated. الان به خاطر این رادیوها و تلویزیونها و مقالای، چون افراد تعداد کمه دیگه، تعداد ایرانی ها کمه، یکی دوتا رادیو داریم و چندین تلویزیون، همه هم گوش میکنن. جامعه ایرانی have more legal education than average American. اینو میدونستی؟
واو.
یعنی ما، اگه من بهتون واقعا اینو بگم، 10 تا تلفن من بگیرم 5 تاش ایرانی باشه، 5 تا راجب بیسیک قانون میدونن، بیسیک رو میدونن که چیکار باید بکنن، چیکار نباید بکنن، حرف بزنن، به بیمه نگن یه چیزی ها رو. چرا؟ به خاطر اینکه من اومدم اینجا صحبت کردم، 10 تا دوستان دیگه اومدن تو رادیو صحبت میکنن و همه داریم ادویکیشن به شما میدیم. اما دوستانی که مثال میزنم ما رو پیدا میکنن، امریکایی هستن یا اسپانیش هستن، فیلیپینی هستن، از روی اینترنت یا از روی ریفرال به ما زنگ میزنن، میتونم به راحتی بگم 50% جامعه ایرانی هم نمیدونن راجع به قوانین بیمه، نمیدونن چیکار بکنن، نمیدونن از چه راهی برن جلو، چرا وکیل بگیرن، وای اصلا نمیدونن دکتر میتونن برن بعد از تصادف. پس جامعه ایرانی یکی از ایژوکیتد ترین جامعه های هستش که حالا ما باش دیل میکنیم، قشنگ میدونن همه چی رو واردن. پس شما وکلای جوان احتیاج نداره انقدر دست و پا بزنید که بخواید ثابت کنید ما وکلا داریم کار میکنیم. اگر خواستن از شما استفاده بکنن، از من استفاده بکنن، فبه ها نخواستن، پولشونو زندگیشونو دردشونو گذاشتن تو یک باکس هدیه که هدیه میگن روبانم پرش پیچیدن فرستادن برای شرکت بیمه، به اونها هدیه دادن، سلامتی خودشون رو هدیه دادن بدون که پولشو بگیرن. And I guarantee you ملت ایرانی این کارو نخواهم کرد، میرن گوش بیمارم میبرن، بهترین وکلارم میگیرن، دنبالشم میرن. اما مسئله اینجا هستش که تا زمانی که حسی درد نکشیده باشه واقعا نمیفهمه که اون شخصی که در یک تصادف بوده و صدمه بدنی شدید دیده چه بلایی به سرش اومده. من میدونم امروز صحبتم از چارچوب صحبت قانونی یک ذره بیرون بود،
فهم بسیار جامع و خوب بود،
اما فکر میکنم جامعه ما یک مقدار باید بیدار بشه، چون بچه هایی که میرن لا سکول، مدیکال سکول، اکاونتینگ، هر پروفشنی، we need to appreciate them. من خودم بچه هایی که میبینم واقعا تو UCLA چند وقت پیش داشتم راه میرفتم، بچه های ایرانی پزشک رو میدیدم دارم از این ور میرن و رو پوش های سفید عشق میکردم، اصلا اینن که میخوام پرواز کنم. we have to be proud of them، نه که بخوایم بزنیم تو سرشون چرا رفتی وکیل شدی، چرا رفتی دکتر، نه، اینها پایه های ما هستن در این جامعه. من چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه جام گرمه، راحت بهتون میگم 20 سال کارم اینه، 10,000 تا موکل داشتم، قوی هم هستیم، بزرگترین لافرم کالیفرنیا میتونیم باشیم. That's not the problem. اومدم به شما بگم بچه های جوانی که تازه سر از مهر میگن تخم